أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين فما وجدنا لأكثرهم من عهد فإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه ظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. آياتي كي تلاوت شد آيات شماره 96 الى 104 سوره مباركه اعراف بود. بازم صلواتي منم بفرمايد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ایام مصیبت بار شهادت حضرت محسن ابن علی ابن ابی طالب و شهادت حضرت امام حسن عسکری و همچنین توهین و مضروب و مجروح شدن وجود مقدس حضرت بیبی فاطمه زهرا صلوات الله علیهم اجمعین هست که به یک معنا در طول سال، در همه سال به یک معنا که عرض میکنم، چون یک جوری بیان کردن که حالا عرض میکنم، شدیدترین مصیبات هست و یک جوری که امام صادق علیه السلام در یه روایتی که در الزام و نواسب هست فرمودن مصیبت مضروب شدن مادرمون فاطمه زهرا که منجر به شهادتشون شد و شهادت حضرت محسن از مصیبت کربلا برای ما شدیدتره. علتش هم این است که در واقع از این خاکریز امام حسین رو به شهادت رسوندن، به این معنا از این موقعیت سختی که برای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ایجاد کرده بودند شهادات معصومین بقیه رو رقم زدن. اینجا خاکریزی شد برای استفاده این دشمن که بتونه مثلا امام حسن رو، امام حسین رو، امام سجاد و امام باقر رو همه رو در تیررس خودش بگیره، در تیررس خودش بگیره. این به معنای همون شدید بودن و سخت بودن به این معناست، وگرنه خب مصیبت سید شهدا که باز از بعد دیگری حزن‌آورتر و آتش زننده به قلب هاست، اون در جای خودش محفوظه. مخصوصا که بدانیم همه این کارهایی که در این روزها انجام شد، یعنی از 28 صفر و همون روز 28 صفر که شهادت پیغمبر اکرم بود، از همون روز مسئله قصب خلافت امیر المؤمنین علیه السلام رقم خورد. یعنی این باز خودش یه مصیبته، خودش یه مصیبته. قصب خلافت امیر المؤمنین، شما اینا رو مثلا از نظر سنگینی و حجم اون وسعتی که سختی که برای یک شیعه باید داشته باشه، اینا رو جمع ببندید میبینید بر قلب انسان سنگینی میکنه. قصب خلافت امیرالمومنین آغاز همه انحرافات توی تاریخ شده. همچنین نیست که یک کاری شده باشه. مثلا فرض کنید که در سابات یکی از اصحاب امام مجتبی علیه السلام که خائن بود شمشیر در آورد، حضرت میخواست به شهادت برسونه، حضرت خودشون رو کنار کشیدن، سوار بر اسب بودن، ران حضرت رو شمشیر زد که تا مدتها زخمی بود و خیلی اذیت بودن. خب این یک کاریه، میگیم این کار حالا بازتاب این کار چیه؟ خیلی بده، این مثلا قابل هضم نیست برای یه شیعه که یک از طرف اصحابشون اصلا مورد ضرب شمشیر قرار بگیرن. ولی این رو شما مقایسه کنید با قصف خلافت، این باستاب این میگیم حالا مثلا دو سه ماه حضرت پاشون بسته بود، خونابه میداد، خون میداد، بالاخره خوب شد. ولی قصد خلافت امیرالمؤمنین که در این روزها انجام شد، از نظر عرض کنم که اون سنگینی که بر قلب شیعه هست، اون بازتاب قصد خلافت چیه و چی شد، چی بود، هنوز هم ادامه داره و هنوز هم آثار اون قصد خلافت هنوز هم ادامه داره. آثار شهادت حضرت محسن هنوز ادامه داره. آثار شهادت حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها هنوز هم ادامه داره. این خب خیلی سنگینه، خیلی ارسلم که مسئله بزرگی است. لذا خدای تعالی در این آیه که تلاوت کردن و چه خوب انتخاب کردن مناسبتی با این مطلبی که امشب میخواییم بگیم و شروع کردیم هم داره. خدای تعالی میفرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر این مردم ایمان می آوردن، تقوا می داشتن، لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. این در تفسیر امام صادق علیه السلام به همین قصد خلافت و همین جریاناتی که بعد از پیغمبر اکرم انجام شد و اجرا شد تفسیر می فرمایند. میگن اگر این مردم رو به امیر المؤمنین آورده بودن و اگر خلافت رو قسم نکرده بودن، اگر به اهلش و میذاشتن، برکاتی که از آسمان و زمین بر مردم نازل میشد اصلا قابل احصا نبود. همونهایی که ما میگیم در زمان ظهور اجرا خواهد شد انشاءالله، به تأخیر که افتاده، این تأخیرش مال اون قسم خلافته، این تأخیرش مال اون قصد خلافت، این تأخیرش مال اون توهین به حضرت زهراست، این تأخیرش مال شهادت حضرت محسن علیه السلام. لذا این مسئله کمی نیست. یعنی واقعا حالا در ادامه که چون بحث ما درباره مفهوم خطبه قدیر هست که بگم، حالا میبینید که چه اثر سوی این قصد خلافت و رفتاری که ما در برابر اون داشتیم برای ما داشته. دقت بفرمایید، بحث این جلساتمون که جلسه دوم بررسی مفاهیم خطبه قدیر هست، اول یک مطلبی رو دقت بفرمایید و اون این که بحث توجه به خطبه قدیر یه بحث بنیادینه، خیلی مهمه. یعنی شیعه امیر المؤمنین که توجه به فرمایش پیغمبر و حالا حفظ یا بالاخره تداوم در قرائت خطبه قدیر نداشته باشه، به نظر من این یه مقداری در یعنی اون لوازم و ابزار شیعه بودن کم داره. شیعه ای شیعه هست اگر بخوایم، چون گاهی سوال میکنن آقا ما چیکار کنیم که جزو شیعیان واقعی بشیم، یکی از ابزار قرار گرفتن در صف شیعیان واقعی توجه و قرائت و خب اگر بشه که حفظ خطبه قدیره. حالا ما خطبه قدیر رو که بعضی از ما شیعیان انشالله که زیاد نیستن، هرچند مایه تأسفی که حقیقت رو بخواییم بگیم زیادن که خطبه قدیر رو، من پارسال نه اون سال قبلش که اینجا خطبه قدیر بود، به یه فردی تقریبا همسن سال خودمون
از اقواممون هم، از دوستان هم مثلا دور، از اقوام دور دوستای خیلی، من خطبه قدیر رو که دادم ایشان یکی دو روز بعد تماس گرفت و گفت عجب آقا این چه خطبه جالبیه، من اصلا نشنیده بودم تا حالا درباره خطبه قدیر، هیچی نشنیده بودم. شنیده بودم الان توی عید قدیر میگن خطبه قدیر خطبه قدیر، ولی ندیده بودم چقدر مدتم. خب من با خودم حساب کردم این آقا مثلا حدود تا یه خانواده بسیار بسیار مذهبی و خب شیعه هستن که اگر همگی رو از دم تیغ رد بکنن حاضر نیستن دست بسته مثلا یه نماز، اصلا نماز سوری، نماز سوری بگن آقا نمازم بدون وضو پشت به قبله واسطا و دوره که نماز دست بسته بخون، اگر شارگشون رو بذارن این کار رو نمی کنن، اینقدر بغیرت و متعصبن تو این جهت. ولی خطبه قدیر رو از این افراد متاسفانه زیادن و این مایه تأسفه که ما خطبه قدیر سخن پیغمبر اکرم درباره ولایت امیرالمؤمنین رو نخوانده باشیم و بگیم شیعه شیعه خطبه قدیر رو مثلا نخونده باشه، از سر تا تهش چند مرتبه نخونده باشه، معنیش رو نخونده باشه، این مایه تأسفه. بعد از اینکه حالا بخوانیم، یکی از اون واجب‌های بعد از خواندن خطبه قدیر فهمیدن مفهومشه، مفهومشه، یعنی این خطبه رو که پیغمبر فرمودن این جملات حالا معنیش چیه، چی میفهمیم ازش. حالا پیغمبر اکرم فرمودن مثلا من کنت مولاه فهذا علیون مولا، این خب ظاهر کلمه است، از این ما چی میفهمیم، از این باید چی بفهمیم، باید چی کار کنیم، مفهومش خیلی مهمه، خودش هم البته مهمه، خودش در جای خودش و مفهومش خیلی باز مهمتره. چون اگر ما تمام قرآن رو هم بخونیم، همه مفاتیح رو هم از بر کنیم، نهج البلاغه رو هم از بر کنیم، خطبه قدیر هم روزی 10 مرتبه از بر کنیم، ولی نفهمیم تو اینا چیه، باز ارزش نداره. هم فقط بگیم ما ثواب داره که قرآن بخونیم، او بحثش جداست، الله خدا ثوابی میده. ارزش عملیاتی که من در زندگی به کار ببندم وقتی نداشته باشه، خب چه، مگه میخوام کیسه آوردم ثواب جمع کنم؟ ثواب یعنی همین که من بتونم یه کاری که خدا دوست داره رو انجام بدم. خطبه قدیر رو حالا اگر که بخوانن همه شیعیان، که گفتم نمیخوانند و نمیدانند، اگر همه شیعیان خطبه قدیر رو بخوانن و بلد باشن و همه از حفظ باشن، فرض رو بر این میگیریم که مثلا 500 میلیون شیعه در روی کره زمین هست، 500 میلیون نفر خطبه قدیر رو واو به واوش از حفظن، بالاتر از این که نیستی که ما حد اکثر رو میگیم، خطبه قدیر رو 500 میلیون شیعه حفظ کردن، خب الحمدلله. ولی یک کلمه از خطبه قدیر نمیفهمن که این منظور پیغمبر چیه، خب نمیخواست یاد بگیرن، نمیخواست یاد بگیرن. خطبه قدیر رو باید ما وقتی میخوانیم و میفهمیم و یاد میگیریم و حالا چی هست، مفهومش هم بفهمیم. علت این که مفهومش رو بفهمیم برای این که بدانیم این کاربردش چقدره، تا چه حده. مطلبی که امشب از خطبه قدیر انتخاب کردم که مفهومش رو عرض بکنم، خوب دقت بکنید، مطلب مهمیه. بعد از همون مطلب اولی که در جلسه اول گفتم دیگه نمیخوام تکرار کنم، اونایی که یادشون هست که یادشون هست، اونام که نصف نیست فایلش هست میتونن از خودم که گوش بدن و یادشون بیاد، که خلاصش این بود که وقتی پیغمبر اکرم میفرمایند اگر من درباره ولایت علی ابلاغ نکنم، خدا یک بلای کوبنده‌ای به من وارد میکنه. قارعه رو در قرآن برای کفار خدا میگه، القارعه تو ملقارعه، پیغمبر اکرم کلمه قارعه رو برای خودشون انتخاب میکنن و میگن، میگن اگر من این مطلبی که میخوام درباره ولایت علی بگم اگر نگم میترسم برای من اون بلای قارعه، اون بلای کوبنده ناگهانی بر من وارد بشه که احدی نتونه او رو از من دفع کنه. خیلی عجیبه، احدی نتونه، یعنی جن و انس دست به دست هم بدن اگر بخوان این بلای کوبنده و این قارعه رو از پیغمبر ارسلم که دور بکنن نمیتوانن اگر پیغمبر ولایت علی رو تبلیغ نکنه. یک مرتبه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اول سوره بنی اسرائیل سوره اسراء هست، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یک مرتبه پیغمبر رو ارسلم که بحث معراج پیغمبر رو در قرآن خدا میگه یک مرتبه، در روایت هست 120 مرتبه یا 170 مرتبه پیغمبر به معراج رفتن. یک مرتبه شو خدا در قرآن اینجوری میگه، در روایت میگه 120 یا 170 مرتبه رفتن. در روایت هست بیشترین تأکیدی که خدا هنگامی که پیغمبر به معراج میرفتن به پیغمبر توصیه میفرمود درباره تبلیغ ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، بیشترین در این 120 مرتبه 170 مرتبه بیشترین توصیه و تأکید خدا بر تبلیغ ولایت امیرالمومنین. خب جا داره که پیغمبر اینجا بگن اگر من میترسم که اگر تبلیغشو نکنم بلایی بر من نازل بشه، قارعه ای نازل بشه که احدی نتونه اون از من جدا بکنه. خب مطلب این مطلب مربوط به جلسه قبل بود. مطلبی که جلسه امشب میخوام عرض بکنم این است که در دنباله همین مطلب، مطلب کوتاهی میفرماین آیه قرآن رو ذکر میکنن، بعد میفرماین که از جبرئیل خواستم که منو از تبلیغ این مسئله معاف کنه. خوب دقت کنید، و سألتو جبرائیل ان یستعفی علی السلام ان تبلیغ ذالک الیکم. از پیغمبر می فرمایند که من از جبرائیل خواستم که منو معاف کنه، از این تبلیغ منو معاف کن. حالا همه یعنی چی؟ شما باشید به پیغمبر چی میگید؟ میگید اه؟ یعنی شو رسول الله اصلا شما خواستی، غیر از اینی که شما از جبرائیل خواستی که معافتون بکنه، خب دروغ هم که پیغمبر نسیجی برو نمیگن، راست میگن. چه دلیل داره که به ما میگی اینو؟ چی دلیل داره؟ خب خودتون یه چیزی بین خودتون بوده، شما از جبرئیل خواستی، جبرئیل هم گفته نه حتما باید این کار رو بکنی. سه مرتبه هم تاکید کرده، سه مرتبه هم شما گفتید نمیخوام، میشه منو معاف کنی؟ پیغمبر جبرئیل هم گفته نباید تبلیغ. حالا این چه ربطی به ما داره؟ چرا به من میگی؟ یه نفر اگه بیاد مثلا به عنوان مثال یه معامله خودش و مثلا دوستش کرده، بعد بیاد گزارش معامله رو به شما بده، لازم باشه که مثلا ثبت بشه، بگه آقا ما معامله کردیم، بعد بیاد بشینه مطالب و جزئیاتی که بینشون رد و بدل شده، مثلا برای من چای آورد، شکلات اینجوری آورد، شیرینی اینجوری آورد، من یکیشو خوردم یکیشو نصف، میگه آقا این چه ربطی به من داره؟ اینا چه جزئیات بین خودتون بوده، بین خودتون بوده. مثال میزنم آقا پیغمبر اکرم از جبرئیل خواستن که منو معاف کن، حالا چه دلیل داره که به ما دارن میگن که من از جبرئیل خواستم که منو معاف کنه، تبلیغ نکنم؟ چرا میگن؟ حالا علتشو در اون مفهومش هست که حالا میگم، دنباله رو توجه کنین. لعلمی، به خاطر این از جبرئیل خواستم که منو معاف کنه. پنج دلیل پیغمبر ذکر میکنن، یکی یکی نقل میکنن. یک، لعلمی به قلت المتقین، من میدونستم که متقین افراد با تقوا کمن. این مطلب برای کی بگم؟ برای چهارت با تقوا میخوام بگم متقی بین اینا نیست. این 120 هزار نفر چهار نفر مثلا متقی هست، ابوذر و سلمان و مقداد و همینایی که بر مثلا در اون زمان حق امیرالمومنین رو میدونستن و معرفت داشتن، اینا متقین جز با تقواها بودن، یعنی ایمان مسلمان که بودن بمانه، ایمان هم داشتن و بعد تقوا هم داشتن، مرحله بالای بعد از ایمان الا به یک معنا تقواست. یک، قلت المتقین، کمبود متقین. من برای کی بگم؟ آدم با تقوایی که نیست، معلوم میشه این مطلب رو افراد با تقوا میتونن تحمل کنن. و کثرت المنافقین، دو، زیادی منافقها. هرچی نگاه میکنم من، یعنی معنی فرمایش پیغمبر اینه که من هرچی نگاه میکنم منافق میبینم، متقی نمیبینم. برای کی بگم؟ این مطلب برای کی بگم؟ سه، ادقال اللائمین، افساد ملامت کننده ها. آدم هایی که من مطلب رو بگم دنبالش ملامت میکنن که باعث فسادم میشه، باعث فسادم میشه. یعنی مثلا مثالی براتون بذارم، یه نفر میگفت ما میخواستیم یه کار خیر انجام بدیم، گفتیم آقایون پول جمع کنن بریم مثلا فلان چیز بخریم این کار رو بکنیم، مثلا پول جمع کنیم فرض کنید برای این سید خونه بخریم. همه گفتن بارکالله خوبه آفرین، همه جمع کردن، یکی 10 تومن داشتی که 100 تومن داشتی که 500 تومن داشتی که 1000 تومن داشتی که 100 میلیون داشت دادم. اون آخرش یه نفر برداشت گفت آقا جان این چه کاریه، هر کسی برای خودش مشکل داره، شما این پولی که جمع میکنید نمیشه، ما هر کسی خودش داروبر فامیل، اینقدر خدا گفته و انظر عشیرت کل اقربین، ما با اقوام خودمون ندیم، این تو اقوام منم یک کسی از خونه نداره، سیدم هست اتفاقا. آقا اینقدر میگه این گم، همه پولاشون رو پس گرفتن. افساد ملامت کننده ها یعنی این، یعنی اصلا برنامه‌ای که چیده بود خرابش کرده، برنامه‌ای که این زمینه چیده بود که این پولو چم کنه برای این سید خونه بخره، با همین افسادی که این کرد و این القلتی که آورد و دلیلی که آورد، همه پولاش گفتن راست میگن آقا ما هم تو زندگیمون داریم مشکل داریم، ما هم اقوامی داریم سید بی خونه است بی پوله. برگرد. سومین دلیل ادقال لائمین، افساد ملامت کننده ها. چهار، حیل المستهزئین، این حیله هایی که افراد مسخره کن ممکنه در مقابل این تبلیغ به کار بگیرن، مسخره کنن، یه حیله هایی به کار ببرن تا این کار تبلیغ ولایت علی سرانجام نگیره. آخریش کسرت عزاهم لی، از بس که منو اذیت کردن، کسرت عزاهم. حالا علت اذیت کردن پیغمبرم خودشون میفرمایند، برای اینکه منو حتی سمونی اوزنا، اونقدر منو اذیت کردن تا جایی که به من گفتن این گوشه، آیه قرآن هم هست که به پیغمبر گفتن این اصلا هرچی میگی گوش میده، فقط گوشه، یعنی از خودش اراده ای نسجی رو بلا نداره. حالا علت این که به پیغمبر گفتن گوشه، خود پیغمبر ادامه میدن میفهمن لکسرت ملازمت هی ایایه، از بس که این علی شاگردی منو کرد، و اقبالی علی، و از بس که من به ایشان رو آوردم، یعنی بهش توجه میکردم، هی میامد پیش من بهش توجه میکردم، هر سری میامد پیش من بهش توجه میکردم، اصلا به کسی یه توجه مثلا نمیکردم به ظاهر این معنا رو. میگه به این خاطر میگفتن این اوزنه، این فقط گوش میده، گوششو فقط سپرده به علی، فقط گوششو داده به علی، هرچی علی میگه این گوش میده، اصلا مثل ما ها ایچی نیستیم. و حواه و قبولهی منی، و این دلپسندی او از من، یعنی هوای علی هوای منه، هوای نفسش نیست، اصلا جز هوای من تو وجودش نیست. و قبوله منی، هر چی من میگم قبول میکنه، هر چی میگم اصلا نشد من یک کلمه بگم می قبول نکنه. حتی انزل الله عز و جل فی ذلک، تا اینکه خدای تعالی فرمود آیه قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من هم الذین یؤذون النبی، از این افراد کسانی هستن که پیغمبر رو اذیت میکنن و یقولون هو اذن، میگن این گوشه این اذنه، علی الذین یزعمون انه اذن. بعد خدا میگه خیر لکم، این قول اذنان خیر لکم، این که گوشه برای شما بهتره، یعنی این که به علی توجه میکنه، ولایت علی رو تبلیغ میکنه، به علی خیلی بها میده، این برای شما بهتره اگه بدونید. خیر لکم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. خب دقت کنید، دو مرتبه برمیگردم به ابتدای عرضم. پیغمبر اکرم از جبرئیل خواستن که ایشانو معاف کنه از تبلیغ، و این مطلبم بین خودشون بود. چرا برای ما گفتن؟ چرا برای ما گفتن؟ تازه علتهاشم این پنج دلیل رو هم پیغمبر بیان میکنن چرا برای ما فرمودن. ببینید دوستان، من میخوام از این مطلبی که فرمودن مفهوم این مطلب رو از اینجا براتون عرض بکنم که چه مفهومی داره، تا وظیفه خودمون رو الان در زمان غیبت امام زمان بعد از حدود 1400 و مثلا 20 و چند سال که از این خطبه میگذره، وظیفه خودمون رو بدانیم، وظیفه خودمون رو بدانیم. یعنی پیغمبر اکرم میخوان به ما بفهمانن، ما اینجوری میفهمیم، خوب دقت کنید، ما اینجور میفهمیم که اگر در زمان این قرار بگیریم که متقین اصلا نباشن، اگر در زمان این قرار بگیریم که منافقین بسیار زیاد باشن، ما اینجور میفهمیم که اگر در زمان این قرار بگیریم که ملامت کننده ها و فسادشون خیلی زیاد باشن، حیله های مسخره کننده زیاد باشن و هر کسی هر جور بتوانه پیغمبر اکرم رو اذیت کنه، اذیت بکنه، ما هم باید در ولایت و در تبلیغ ولایت امیرالمؤمنین همون جور مثل این که پیغمبر ایستادن به امر جبرئیل و به امر خدا بایستیم. حالا این که پیغمبر میگن من تقاضای عفو کردم، در واقع یه نمایشی است برای این که به ما بگن این فرمایش فرمایش من نیست، تبلیغ من نیست، من واسطه ام، خدا میخواد، آقا خدا میخواد که من تبلیغ ولایت امیرالمؤمنین بکنم. اینو به چه خاطر گفتم؟ به خاطر اینکه در یه زمانی هستیم که خب دیگه دیدیم به بهانه، یا اسم کلمه بهانه رو نگیم که ابزاری دست کسی ندیم، اینجور مصلحت اندیشی شده که آقا به خاطر وحدت اسلام ما از این مطالب همه جا نگیم. حالا همه جا نگیم و ما هم قبول داریم، ولی متاسفانه این باعث شده، حالا چه در این زمان و چه در زمانهای قبل، چه در قبل از این انقلاب و چه الان و چه این سالهای اخیر و چه این ماهای اخیر و چه هر چه میگذره، اگر ما اینجور باشیم که به این دلیل به دلیل این که مسلمان ها با هم همدست باشن در مقابل دشمن، همدست باشن، همزبان باشن در مقابل دشمن، بحث ولایت امیر المؤمنین، بحث قصب خلافت حضرت، بحثی که در مقابل دشمنان خاندان عصمت و طهارت باید ما بگیم و باید اول به خودمون و فرزندانمون بگیم و ثابت کنیم، اگر نگیم در مقابل این خطبه قدیری که پیغمبر اکرم فرمودن در دنباله همین مطلبه که می‌فرمایند حاضرین به غایبین برسانند، پدر به فرزندش برسانند. چون بعضیا ممکنه من پیشبینی بکنم این فایده که گوش بدن، شما رو نمیگم، بگن آقا روایات ما روایاتی است که مجتهدین فقها بررسی میکنن، یه روایاتی رو امام فرموده اون زمان برای همون زمان بوده، تموم شده رفته، فقیه فکر میکنه به نسبت تناسب زمان این حدیث در همون زمان برای همون زمان بوده، الان دیگه بحثش بحث فرق میکنه، با اون زمان تفاوت داره. اینو در جواب اون افرادی میگیم که ممکنه این مطلب رو بگن، عرض میکنم اگر اینجور بود پیغمبر در دنباله همین مطالب نمیفرمودن مطالب منو همه جا بگی، علل ابیض و الاسود، علل بر و علل آزاد و بنده، نمیدونم بر سفید و سیاه، علل عربی و العجمی، و هر پدری به پسرش بگه در طول تاریخ، یعنی یه گستره‌ای پیغمبر، یه نقشه‌ای، یه گستره‌ای برای این حدیث قدیر و این مطالبی که میفرماین، یه دامنه‌ای باز کردن به طول و عرض تمام تاریخ، خیلی مهمه، به طول و عرض تمام تاریخ، به وسعت تمام تاریخ در هر موقعیتی. حالا وسعت همه تاریخ که معلومه، در هر موقعیتی میگید از کجا میگه در هر موقعیتی؟ خب پیغمبر چی میگه؟ به قلت المتقین. غیر از اینی که ما الان متقین اصلا نداریم، همه منافقه، همه منافقه. پیغمبر در زمان خودشون میگن من به خاطر کثرت منافقین و قلت متقین میخوام نگم. حالا میخوام نگم نه اینکه پیغمبر نمیخواست بگه، پیغمبر بنده خداست، این نمایش برای ماست، این نمایش برای ماست، این گفتگو باید انجام بشه، مثل خیلی از روایاتی که پیغمبر امیرالمومنین میاد در مقابل پیغمبر سوالی میکنه، هم پیغمبر جوابشو میدونن هم امیرالمومنین جوابشو میدونن، ولی این نمایش باید اجرا بشه که بیان بشه از زبان پیغمبر، از زبان امیرالمومنین، که همه بفهمن. این روش رو پیغمبر بعدن تو زمان امام هست، علما فقها ها میدونن این روشی است در بین معصومین علیهم السلام این کار رو میکردن. مفاخره فاطمه زهرا و امیرالمومنین به هم دیگه، این تفاخر خودشو میگه، اون تفاخر خودشو میگه، هر دو میدونن چرا بیان میکنن، برای اینکه این حدیث تفاخر مفاخره به ما برسه، ماها بشناسیمشون چه خصوصیاتی دارن، معارفمون بالا بره، شناختمون نسبت به اینا بیشتر بشه. دوستان توجه بفرمایید، عرضم اینه، مفهومی که خطبه قدیر این قسمتش داره اینه که همین الان هم ما با هر موقعیتی که داریم، در هر موقعیتی که داریم، یعنی این بحث تقیه بردار نیست، دامنه تقیه اینو نمیگیره، برای فرزندانمون، برای شیعیانمون، حالا به گوش اونا هم که رسید که چه بهتر، ما به خاطر این که به گوش اونا نرسه، میدونید تأثیر نگفتن این مطالب چه تأثیری داشته؟ میدونید این که اول منبر عرض کردم یه عده خطبه قدیر رو اصلا نشنیدن، یه عده هم که شنیدن مفهومش رو دقت نکردن، تأثیر این نفهمیدن خطبه قدیر و مفهومش میدونید چی شده؟ اینی که بسیاری از دیگه الان این، چون الان ما 1438 تیم یا 39 تیم امسال بله 1431 مرتبه یادش میره. 39 از 28 سفر که گذشتیم یه مرتبه دیگه اول نبی شاد باش اصلا کسی خبر نداره. شیعه امیر المؤمنین در مملکت شیعه یک کلمه درباره قصد خلافت امیر المؤمنین گفته نمیشه. یعنی من توی روزنامه ندیدم، توی رادیو و تلویزیونی نشنیدم. خب حالا اونا بحث دیگریست که حالا میخوان بگن میخوان نگن، ما به اونا کار نداریم. ولی چرا بحث قصد خلاف، قصد خلاف، یعنی این شدیدترین مصیبتی که امام صادق میفرماین این از جریان کربلا برای ما شدیدتره، شدیدتره، یعنی سختتر پذیرشش. خب اون مسئله کمی نیست. شهادت حضرت زهرا از اینجا رقم کن، قصد خلافت امیرالمومنین اصلا محور رسالت که آمد رسید به عرض کردم که ولایت امیرالمومنین، از اینجا به وسیله قصد خلافت اصلا منحرف شد. اصلا بحث اسلام دیگه به یک جور دیگری، یه مسیر دیگری رو طی کرد. کم نیست، کم نیست، خیلی عجیبه. ما درباره سید الشهدا علیه السلام، خب الحمدلله رب العالمین، هر کس هر چی میتوانه انجام میده و خیلی هم خوب هست، خیلی هم خوب هست. و به نظر من، نه به نظر من، من کیم به نظر من، نه به نظر خیلی از علما، میگن هر کاری که بکنید بازم تفرید کردید، یعنی بازم کمکاری کردید. برای امام حسین اگر شبان روز شیعیان گریه بکنن تازه میشن در صراط مستقیم، تازه میشن در صراط مستقیم، چون امام زمان صبح و شب گریه میکنن. یعنی شیعیان، شما تو شیعیان پیدا میکنید کسی که در 365 روز صبح و شب بر امام حسین گریه بکنه؟ اگر کسی پیدا بشه تازه میشه در صراط مستقیم. در این جهت که حالا نمیگم حتما این کار رو بکنه، ولی خب تا جایی که انسان کشش داشته باشه، اگه بتونه همچین ظرفیتی داشته باشه، تازه میشه در صراط مستقیم. اینو گفتم که فکر نکنید میخوام بگم درباره امام حسین ما کمکاری بکنیم، نه، هر کاری که کردیم کمکاری کردیم. ولی انصافا درباره جریان قصد خلافت امیرالمؤمنین اصلا کلمه تفرید کمه. نمیدونم چی بگم دربارش، نمیدونم چی بگم. یعنی به فرزندانمون بحث قصد خلافت امیرالمؤمنین که این روزها بوده، شدیدتر از شهادت امام حسین برای امام صادق قصد خلافت امیرالمؤمنینه، نه ناگوارتر. اون معلومه که ناگواره، اون به جای خودش، خب این او رو ساخت. یعنی سازنده عاشورا قصد خلافت بود، تکمیل کننده نقشه شهادت معصومین علیهم السلام این قصد خلافت بود. مگر شهادت حضرت زهرا اصلا اگر قصد نمی شد، خلافت امیرالمومنین اصلا قصد نمی شد، اصلا به جای خودش بود. همینقدر که توهین به فاطمه زهرا شده میگه کمه، میگه چیزی کمیه. حالا گیریم مثلا شهادت از زهرا، گیریم که خلافت دست امیرالمومنین رو هیچ نشد. آقا باور کنید اگه یه نفر به خانمی از مثلا به همسر ما یک فردی، یه مردی رفته باشه زنگ زده باشه، یک حرف نامربوطی گفته باشه، مثلا فوشی حرفی چیزی باشه، تا اون داریم مثلا باش صحبت نمی کنه، برای ما سخته بگیم آقا این زورش به زن رسیده، این به خانم من، چرا با خود مرد مگه نیستی، بیا با خودم صحبت کن. آقا این کم نیست. اینا دو روز، روز دوم یا سوم، دوم مثلا ربیع الاول یا اول ربیع الاول و سوم چهارم، اینا آمدن در خانه فاطمه زهرا، در خانه امیرالمومنین. خب حضرت نمیخواد بیاد درگیر بشه. سلمان هست، ابوذر هست، مقداد هست، زبیر هست، خود امیرالمومنین هست. حدود مثلا بعضی میگن 27 نفر بودن، گاهی میگن 17 نفر بودن، 7 نفر بودن. اینا تو خانه امیرالمومنین نشسته بودن، تحصن کرده بودن. اینا هم سرشناس بودن. اگه برای ابوبکر مهم نبود میگفت بذار باشه. نه، براش مهم بود، چون هر کسی میومد سراغ علی رو میگرفت، هر کسی که میومد سراغ سلمان رو میگرفت، هر کسی که میومد سراغ ابیذر و مقداد و زبیر و اینا رو میگرفت. میگفت اینا کجا؟ همه پیچید تو شهر، شهر کوچک بود، همه پیچید که اینا رفتن تو خونه علی و نمیان بیرون، ناراحتن از این که این رو به عنوان خلیفه، خلیفه پیغمبر تعیین کردن، اینا ناراحتن. خب یه خیلی بحث مهم بود، اینا برای اونا مهم بود. اگر مهم نبود میگفت بذار باشم تا عمر دارم، بذار اونجا باشم. نه، براش مهم بود. میگفت اینا که باشن زمینه شورش علیهش ایجاد میشه، یعنی مردم کم کم به فکر میشن. به همون خاطر همون روز اول فرستاد کسی رو به در خانه امیرون بگه که بیان. اینا تا اومدن فاطمه زهرا سلام الله علیها اومدن پشت در، حالا میگید چرا پشت در؟ خب در رو باز کنن. حضرت که مثل خانمای ما نیستن که هم سری روی باز، تا جایی که امکان داره با نامحرم روبرو نمیشدن، از پشت در صداشون رو بلند کردن، گفتن من فاطمه هم. اعلم انی انا فاطمه تو زهرا. تا اینا شنیدن برگشتن، بدونید من فاطمه هم اینجا. خجالت بکشید اومدید دنبال علی، نبرگشتن. عمر نبود باهاشون، خوب عمر باهاشون نبود. مرتبه دوم هم که اومدن همینجور چرا قول خمشوید اینا تا اومدن، فاطمه زهرا اومد پشت در، اینا تا شنید که فاطمه زهرا هست برگشتن. مرتبه آخری که سهرا ششم ربیع الاول مثلا پس فردا، حالا یا فردا یا پس فردا بوده، ایوک فهمید باید چیکار کنه، عمر رو فرستاد باهاشون. این که آمد اصلا از اول وسایل آتشده با خودش آورد. اینه که میگم فکر نکنید یک کسی میگفت آقا شما تو روزه ها چهار تا شیعه رو گیر میارید و براشون این مطالب رو میخونید. رضا من همون سالی که شنیدم به فکر این تهیه این نرم افزار آتش در حرم شدم و تمام مطالب روزه رو از کتب خود اهل سنت اونجا آوردیم، همه اونها. بعد البته خیلی هم کار شد، رفقای دیگه دیدم، دوستان دیگه خیلی عمیق‌تر کار کردن، از معتبرترین کتاب‌های اهل سنت این مطالب هست. یعنی شهادت حضرت محسن علیه السلام در کتب خودشون هست، خودشون هم گفتن بیان کردن. شهادت حضرت زهرا مجروح شدنشون توی کتابای خودشون هست. یعنی چیزی نیست که ما گفته باشیم با عنوان که حالا چهار تا شیعه رو گیر آوردیم دور خودمون جمع کردیم، نه، یه چیزی که بیان شده تو کتاباشون هست که آمد در خانه فاطمه زهرا با کمال وقاحت بهش گفتن. یعنی فاطمه زهرا تا اومدن پشت در صحبت کردن بهش گفتن صدای فاطمه است، تو این خونه فاطمه است. یعنی چی؟ یعنی ما روزای قبل برگشتیم. گفت و این کان فاطمه، اگرچه فاطمه، میخوام خونه رو آتش بکشم، میخوام خونه رو آتش، با اهلش میخوام آتش بکشم. و همین کارم کرد، یعنی خیلی راحت و سایل آتش دار رو گذاشت. اینا یه عده خوب براشون نو بود، حالا خیلی ناگوار اگر بود جلوشو میگرفتن، اگر براشون سخت بود و ناگوار بود میومدن میزدن تو دهنش میداختن شوبن. نه، براشون خیلی ناگوار نبود، ولی جدید بود، یعنی یه کار نو بود، یه کاری که تا حالا انجام نشده. بیان در خانه، حتی تو قرآن هست که اگر رفتید برای فت، اگر کسی گفت من مسلمانم، نگید که لست مؤمنم، نگید مؤمن نیستی، مسلمان نیستی، قبول کنید، اسلامشو قبول کنید. اون سنی به علامه امینی گفته بود که شما اینقدر مسائلی درباره خلافت امیرالمومنین میگین اختلاف میندازی بین شیعیان، اینقدر نگو، اینقدر مسائل شهادت حضرت زهرا و این مسائل رو نگو، اینقدر از علی تبلیغ نکن. علامه امینی هم برای که اونو متوجه کنن گفتن که چی، علی مگه مسلمان بوده؟ من کی تبلیغشو کردم؟ گفت علی مسلمان نبوده. گفت کجا مسلمان بوده؟ تو ثابت کن مسلمانی علی رو. گفت اه تو روز تو برگردون اصلا حرفت عوض کردی، تا دیروز که قدیر می نوشتی. علامه امینی یه جمله گفت اینو متوجه کنه، گفت آخه حرمت داره مسلمان، وارد خونه مسلمان که میخوان بشن اجازه میگیرن، با لگد وارد نمیشن که، با لگد که وارد نمیشن. خانه علی اگر حرمت داشت، اگر علی مسلمان بود از نظر شما، چرا اون ملعون با لگد وارد شد؟ یا فاطمه یا زهرا چی بگیم بیبی جان، شب جمعه است، شب زیارتی امام حسین علیه السلام است، هرچند مصیبت اسب خلافت امیرالمؤمنین و مظلوم شدن شما به قول امام صادق شدیدتره و با هم همین روزها بوده، همین ایام بوده، حالا امروز فردا پس فردا تو همین روزها بوده. اینا وقتی این من اونها با این وضع میان در خانه، خودش در نامه به معاویه می نویسه میگه وقتی شنیدم صدای فاطمه رو پشت در شنیدم، لا اله الا الله یا صاحب الزمان ببخشید آقا جان. یادم از جادوگری های باباش افتاد، تمام قدرتم رو در پام جمع کردم و زدم به در. السلام علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا، برای مصیبت اگر همه دنیا بگریم به سر سینه بزنم جا داره، همه ناله میکنن در مصیبت فاطمه زهرا، نمیشه آدم مصیبت شهادت بیبی رو بشنوه و گریه نکنه، نمیشه آدم در مصیبت بیبی فاطمه زهرا بیخیال بشه، بیتوجه بشه. دختر پیغمبر رو چگونه به شهادت رسوندن، چگونه مظلومش کردن؟ اگر الان یه خانم غیر من و عدم معمولی رو یه مردی بزنه که بچه سخت بشه، ما چی میگیم؟ چقدر ناراحت میشیم؟ آخه فاطمه زهرا یه آدم معمولی نیست، جزو چهارده معصومه. ای بمیرم همه برا فاطمه زهرا گریه میکنن، ولی مخصوصا شبای جمعه خود فاطمه زهرا میاد کربلا، میاد برا حسینش گریه میکنه، شبهای جمع فاطمه باز تراب و وغمه آیای دشت کربلا، گوید حسین من چه شد؟ اینا رو سلام، اینا رو حسین، اینا ابنا حسین، اینا ابنا حسین، بر سر زنان میبینن فاطمه زهرا رو، اونایی که چشم ملکوتی دارن خدا بهشون داده، ببینن شبای جمعه
بیبی فاطمه زهرایی پیراهن خون آلود و گرد و خاکی حسین رو در دست میگیره. دونه این گودال قدرگاه میگرده و سر میزنه، ای حسینم ای حسین جان قریب، ای ببیرم قریب مادر حسین، پس جان مادر حسین حسین حسین، چه داغی بر دل فاطمه زهرا گذاشته که از داغ خودش بیبی فراموش کرده. حالا نه فراموشی بلکه ذکر حسینو بیشتر از ذکر خودشون میگن. اسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم اللعزل جل الاكرم الامجد الهي بحق محمد علي وفاطمه والحسن والحسين والائمه المعصومين من ولد الحسين وبامام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لمولانا الفرج، خدا يا باب روی محمد آل محمد فرج امام زمانمون الصائب رسا همه ما رو خدمت گذار و عارف به حقشون قرار بده. و آبروی محمد و آل محمد ما رو جز به خدمت گذاران و عارفین به حقشون قرار بده. دای ما رو جز به کسانی که مفاهیم خطبه قدیر رو عمل میکنن میفهمن خدایا قرار بده. دای ما رو جز به کسانی که با وجود همه این پنج مانعی که پیغمبر فرمودن که در زمان خودشون بوده، الانم ممکنه همه این پنج تا باشه ولی پیغمبر وظیفه‌مون رو تعیین کردن، خدایا ما رو جزو عمل کنندگان به فرمایش پیغمبر اکرم در اثبات خلافت بلافصل امیر المؤمنین و توجه به ولایت امیر المؤمنین قرار بده. خدمتگزاران به دین، خدمتگزاران به شیعان امیر المؤمنین، اساتید علما منظورین، مراجع تقلید، رهبر عزیز در پناه امام زمان حفظ بفرما، شهدا امام راحل در گذشتگان این جمع، پدر و مادرمون، اموات این جمع، اموات مورد نظر این جمع، شهدامون، خدایا به حق محمد آل محمد با شهدای کربلا محشور بفرما، روح مطهر استاد عزیزمون انهار رحمتت رو بر ایشان ساری و جاری بفرما، مجروحین، معلولین، منظورین، مرضای اسلام، مریضهای مورد نظر اینجا، مریضی منظوره، خدایا به حق محمد و آل محمد مریضیهای روحی و جسمیمون شفا و مرحمت بفرما، عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما، و عجل فی فرج مولانا صلی.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسیح ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین و رحمت الله و برکات. السلام علیک یا مولا، السلام علیک یا غریب الغربا این از ضعفا و الفقرا، از سلطان مولانا ابوالحسن علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکات. صلی الله علیه، صلی الله علیک یا صاحب العصر و الزمان، السلام علیک یا بقیت الله الاعظم، عجل الله تعالی فرجه الشریف جمیعا و رحمت الله و برکات. جهت تعجیل در امر زور امام زمان اجبار سرکن.